بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى فلا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فلا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس فمأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
گروهی که قاصرن از اونها به خالف و خوالف به مانندون یاد میکنن، گروهی که مقصرن از اونها به مخلف یاد میکنن، زیرا اینها عمدن خودشون رو بازنشست کردن و به عقب کشوندن. درباره مسائل مالی فرمود به این که مال منافقان و اولاد منافقان شما را به شگفتی وادار نکند. لا تعجب اموالهم ولا اولادهم. در دو بخش همین سوره مبارکه توبه از مال و فرزند منافقان نکوهش شده، لکن در قبال اون مال و فرزند کسانی که مال و فرزند و اعضای خانواده خود را در راه خدا مصرف میکنن از اونها به نیکی یاد کرده است. پس اون مالی که فرمود انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا مال منافق و امثال منافق است. در قبالش مال کسانی است که در راه خدا انفاق میکنن و کسانی که در اثر فقر مالی توان شرکت در مسائل نظامی را ندارند از اونها خیلی به نیکی یاد می شود. برای می شود که همونطوری که افراد دو گروه هم، اموال هم دو گروه هم. افراد دو گروه هم در بحث دیروز گذشت، عده‌ای رضو و ان یکونو مع الخوالف، ادی بنوان لکن رسولو و الذین آمنو معهو جاهدو به اموالهم و انفسهم. در جریان مالم به شرح زن، پس اگر یه سلسله اموال باعث عذاب است، یه سلسله اموالم باعث رحمت الهی است. مطلب دیگر اون است که وزان جهاد از یک نظر وزان صوم است و از جهت دیگر وزان حج. در جریان صوم یه قدرت بدنی لازم است و در جریان حج گذشته از قدرت بدنی استطاعت مالی هم لازم است. جهاد هم استطاعت مالی میخواهد هم استطاعت بدنی، لذا در این آیه کریمه معذوران را نام میبرد. میفهمد کسانی که فاقد استطاعت بدنی هستند یا فاقد استطاعت مالی هستند اینا معذوره. در جریان روز گرفتن فرود منکان و مریدن و علا سفرن فعدت و من ایام اخر، اونجا سخن از استطاعت مالی نیست. در جریان هست که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگر کسی استطاعت مالی داشت حج بر او واجب است، اما بالمباشره او به تسبیح. استطاعت بدنی خیلی مهم نیست، اگر استطاعت بدنی داشت که بالمباشره بر او واجب است و اگر استطاعت بدنی نداشت به تسبیح خب نائب میگیرد. حج از اون اموری است که در حال حیات هم نیابت پذیر است. در جریان جهاد فهمید به این که اینها باید وسایل خودشون تأمین بکنند. مقداری که بیت المال میتواند هزینه این جبهه را فراهم بکند که به عهده میگیرد و مقداری که بیت المال توان اون را ندارد خود مردم موظفند با خودیاری انجام بدن. 7 برادر بودن طبق برخی از نقلا که همه آمادگیشون رو اعلام شدن برای شرکت در جبهه تبوک و چون نداشتن امکانات اولیه را که به جبهه برون، ترا اعینهم تفیض من الدم، که میگوین این بکاون اون سبعت اخرا بودن. البته نقل دیگری هست که اون بکاون غیر از این هفت نفر بودن، ولی نقلی که قرطبی در جامعه و مانند آن نقل کرده آوردن این است که اینا 7 برادر بودن، همه هم عازم جبهه بودن و همه هم این مشکل مالی را داشتن که ترا اعینهم تملو و اعینهم تفیض من الدم و حزنن الله یجدو ما ینفقون. و ذات اقدس اله روی این عشق هم سهه گذاشت که اینا صادقانه گریه میکنن در حدی که عشق چشمشون رو پر میکند و با هم وز میریزد. گاهی عشق کاذبانه است، نظیر برادران یوسف که بعد از اون چاه اندازی آمدن حضور یعقوب سلام الله علیه عشق ریزان در حالی که دروغ میگفتن. و جاو اباهم اشاءن یبکون. تو دستورات اسلامی به قضات محکمه میگوین اگر یک کسی آمده عشق ریز بود نگویید که حالا پرونده را به سود او ببندیم، ممکن از عشقش نظیر عشق فرزندان یعقوب باشد که جا و اباهم اشاءن یبکون. قاضی اونقدر باید عاقل باشد که بتواند همین عواطف را تعدیل کند، چه این که از یک سو هم باید به این عشقهای عاطفی هم بها بدهد ولی بعد از تحقیق. فرمود این عشقها دو جور است، یه عشق کاذب است نظیر عشق برادران یوسف که بعد از چاه اندازی و حضرت سلام الله علیه آمدن پیش یعقوب علیه السلام در حال که گریه می کردن و عشقشون کاذب بود. گاهی عشق صادق است نظیر این 7 برادر و یا مانند اونها که در اثر نداشتن امکانات اولیه برای حضور در جبهه از حضور محروم شدن و عشق می‌ریختند. تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الله یجدوا ما ينفقون. این عشقشون رو ذات اقدس الهی سهه گذاشته، فرمود اینا محزون بودن که نمیتونستن در جریان جبهه شرکت کنن. مطلب دیگر این است که از بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، خودش هم عملا این دعا را انجام میداد. میفرمود سر الله سبحانه و تعالی علما نافعا و تعوذ بالله سبحانه و تعالی من علم لا ينفع. این دو چیز دستور داده بود حضرت، فرمود از خدا علم نافع بخواهید یک، و به خدا پناه ببرید از علمی که سودآور نیست. این دو، علمی که نافع نیست خب مشخص است که خود اون علم گوهرش و جوهرش زیانبار است، نافع نیست، مثل سحر، شعبده، جادو، امثال ذلك. علمی که نافع است ولی عالم از او بهره نمی‌برد مثل همین علوم حوزوی و دانشگاهی، مخصوصا علوم حوزوی. ممکنه خدای نکرده انسان عالمی بی عمل باشه، این علم لا ینفع، که عرض کرد اعوذ به که من علم لا ینفع. این بانوان یک تعقیب رسمی بعضی از نمازهای ماست که اعوذ به که من علم لا ینفع، چون دعا بعد از نماز مستجاب است. البته هر علمی و هر عالمی، هر کسی به اندازه خودش، علمی که مشکل خود عالم را حل نکند، این آفتی است که انسان بعد از دعا نماز که دعای او مستجاب است، پیش میگن از خدا بخواه علمی که نافع نیست از من بگیر و علم نافع به ما بده. در این بخش از سوره مبارکه توبه اون علم نافع و غیر نافع را مشخص کرده است. خب اینها تو مسائل اقتصادی فراهم کردن قدرت‌های مالی، چون یه آدم بیهوش نمیتواند مقتصد باشد، اقتصاددان باشد، مال تهیه کند. بالاخره در مسائل تحصیل مال تو مسائل اقتصادی هوشی دارد. و یه آدم سیاست باز هم بالاخره یه هوش نسبی دارد. لکن قرآن کریم نه اون قدرت اقتصاد را که بتونه مال در بیاره او را علم میدونه و نه این سیاست بازی را هوش میدونه، چون چیزی که اثر سودآور نداشته باشه، نافع نباشه، به منزله عدمه. حالا یا نفی حقیقت است یا نفی کمال. بلکه یا از سنخ لا صلاة لتا الا به تهور، لا صلاة الا فاتر کتاب و مانند آن است که نفی حقیقته، یا از سنخ لا صلاة لجار المسجد الا به المسجد که نفی کماله. بالاخره در این بخش از اینا فرمود اینا عالم نیستن. خب اینا فکر میکنن به این که خودشون رو سیاست مدار میدونن، باهوش میدونن، هوش سیاسی برای خودشون قائلن، ولی ذات عقبی هست اعلام فرمود که نه اون فهم دقیق را دارن، یک، نه فهم متعارف را دارن، دو، فقه اون فهم ظریف و دقیق هست. یکی هم فرمود اینا لا یفقهون. بعد هم فرماد اینا نه تنها فقیه نیستن، عالم هم نیستن، در حالی که اینا خودشون رو سیاست مدار میدونستن، هوشمند میپنداشتن. در همین سوره مبارکه توبه آیه 50 که قبلا گذشت این بود که فرمود این تصب که حسنتون تسعهم و این تصب که مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا من قبل. فبود اگر شما در جبه ها به مانند اون پیروز بشید، اینا بعدشون میاد، فرار و حسد است یا علل و عوامل دیگر است، بعدشون میاد. و اگر شکست بخورید، اینا به حساب سیاست مداری و هوش سیاسی و پیشبینی سیاسی خودشون میذارن. و این تو سبک مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، ما از قبل تصمیم گرفتیم، پیشبینی میکردیم که این سودآور نیست، این جبهه شکست دارد، خود بخواستی نرید. در برابر عقل کور، در برابر زاد مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم که احمد بالاخره تنها نشسته که از دیگران جداست، علیهم آلاف و تحید و سنا، اینا خودشون رو هوشمند میکنن، خرد برس بگم قد اخذنا امرنا من قبلو و یتولو هم فرهو. در باره چنین گروهی این بخش از آیات نازل شده. یه وجب همود اینا لا یفقهون، بعد هم تنزل میکند که اینها لا یعلمون. خب اون علمی که به سعادت نینجمد، به آخرت ختم نشود، به تعبیر اینها انسان به آخر برسند نه به آخر، دیگه علم میشه علم لا ینفع. درباره همین گروه اون این آیاتی که این روزها بحث شد نازل شده است. فرمود به این که رز و آیه 87 این بود رزو به ان یکون مع الخوارف و توبع على قلوبهم فهم لا یفقهون، یعنی اون فهم ظریف رو ندارن. بعد در آیه 93 درباره همین گروه فرمود انما السبیل على الذین یستأذنون که هم اغنیا رزو به ان یکون مع الخوارف و تبع الله على قلوبهم فهم لا یعلمون. خب اون علمی که نافع نباشد علم نیست. این که تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که رب عالم قد قتله جهل، و همینه فرمود بعضی از علما هستن که کشته جهل، نه جهل علمی، جهالت عملی، که از او به عنوان جهل جهالتی در مقابل عقل یاد می شود. عالم هست، حکیم هست، مفسر هست، فقیه هست، اما تو آزمون الهی دستش می لرزه. این عالم هست ولی عاقل نیست. می دونید هرگز قرآن روی علم حساب نکرد، علم فقط در حد یک نردبان دانست و نه بیش از آن. تمام محورهای ارزش قرآن روی عقل هست، همونی که ما عبده به رحمان و اکتصیبه به زیاد. فبود این حرفایی که ما میزنیم نردبان است، مثل است، تلکل امثال نظره بها لناس، اما و ما یعقلها الا العالمون. ما علم نمیخواهیم، ما علم رو فقط در حد نردبان ترویج میکنیم. گفتیم العلم لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، علم یا راه است یا نردبان است، بالاخره وسیله است. اگر این وسیله به اون هدف نرسد دیگه میشه علم لاینفع. فتحصل که یا علم در جوهر ذاتش دیونبار است، مثل سحر و شعبده و جادو و تلسم اینا، یا نه در گوهر ذاتش دیونبار نیست، عالم از او طرفی نمیبندد، مثل علمی که به عمل نمینشیند. حضرت فرمود یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر الله سبحانه و تعالی علما نافعا، یک تعوذوا بالله سبحانه و تعالی من علم لا ينفع، این دو. لذا خود حضرت در ادعیه به هر دو بخش پرداخت، به ما هم در ادعیه مخصوصا بعد از نماز میگوین از خدا علم نافع بخواهی و از علم غیر نافع به خدا پناه برید. یهشون دشمن داخلی دیگه. چطور ما از شیطان به خدا پناه بریم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من فقه لا ینفع و من فلسفه لا تنفع و من تفسیر لا ینفع، اعوذ بک من علم لا ینفع. چون این علم لاینفع این نیست که کاری با آدم نداشته باشه، که این مزاحم آدمه، خیلی خودت نشون بده چیزی که توش کم داری، این هر لحظه آدم رو تحریک میکنه. این چه نیست که به حال آدم نافع نباشد. بعضی از علوم است که لا یزر رو من جهله و لا ینفع من علمه، به درد جامعه هم نمیخورد، لذا انسان رو تحریک نمیکنه. اما معاذالله یک کسی خدای ناکرده حالا فلسفه بلده یا تفسیر بلده یا فقه و اصول بلده و به این عمل نمی کند، این همواره یه دشمن درونی داره که خودت نشون بده، این اولی مشکلش هست. خب حالا ممکن است، ولی تو ختمه دو تا نکته هست که یک نکتهش شاید همین باشد که میگید با طب فرق بکنه، نکته دیگری که برخی از مفسران میگویند بازگشتش به طب است. در ختم الله علی قلوبهم که تو سوره مبارکه بقره گذشت، اونجا اینجور فرمودن که صحنه دل شفاف است، مثل آینه روشن است، و اگر خدای ناکرده کسی در اثر گناه ای رو غبار آلود کرد، کل را بر رانه لاغلو به ما یکان یک سبون، فرصت غبار روبی تطهیر و مانند آن هست. دو بار، سه بار، ده بار، صد بار ذات اقدس الهی فرصت میده، رای توبه را باز نگه میداره، بلکه انسان شستشو رفت و روی نبود. اما اگر نه، در طول مدت عمر چندین بار ذات اقدس الهی مهلت داد و از این مهلت ها سوء استفاده کرد و به جای توبه و انابه اصرار بر گناه داشت، تا به جایی که تمام صفحه دل را با دست خود سیاه کرد. اها تسبهی خطیعت و شد، اها تسبهم خطیعت هم شده است. دیگه چیزی در صفحه و صحیفه دل جایی برای نوشتن مطلب جدید نمون، اونگاه ذات اقدس اله این پایان صفحه و لوح دل را مهر میزنن، امضا میکنن. چون مهر زدن مال جاییست که دیگه همه حرفا نوشته شده باشد دیگر، چون اگه یه چیزی باید بعدا نوشته بشه که الان مهر نمیکنن. چنین آدمی برگشتش مشکل است، برای اینکه به سوی اختیار خودش سالیان متمادی را گذرونده. میگن 40 سال، انسان که به 40 سال رسید یه همچه وضعی را پیدا میکنن. چون برفرض میانکی این عمر 80 سال باشد، این به دو بخش تقسیم میشه، یه دوران غنیمت هست، یه دوران غرامت. اون 40 سال اول دوران غنیمت هست، نشان خوب زندگی میکنه، خوب غذا میخوره، خوب میخوابه، خوب میگه، خوب میخنده، خوب طنز داره اینا. اون 40 سال دوم غالبا اینطوره، را ممکنه برخی ها مزاجشون استثنایی باشه، غالبا 40 سال دوم اون سراشیبی شروع میشه، مشکلات زندگی هست، یا میبار هست، یا بیمارداری هست، دوران غرامت. خب آدم دوران غنیمت رو اگر نتونه دریابه، دوران غرامت مشکلش حل نمیکنه. حالا اگر کسی تمام مدت عمر را به آلودگی گذروند و حرف هیچ کسی هم در او اثر نکرد، این دیگه در بخش پایانی خدا مهر میکنه، چون دیگه جایی برای نوشتن مطلب جدید نیست، این میشه ختمه، یعنی مهر کرده. اما طب ناظر به این نیست که حالا به پایان رسید، ناظر به آن است که این مطالب تو دلش چاپ شده، دست نویس نیست و حرف چاپی رو هم با آسونی نمیشه پاک کرد. اون مطلبی که برخی از بزرگان اهل تفسیر میگن بازگشت این طب و همون ختم است، زیرا ختم یعنی مهر کرد، یعنی قفل کرد. این یک، این مهرم یک نشون دارد، یک نقشی دارد، حالا یا کلمه روش نوشته است یا یه علامتی. بالاخره این لاگو مهر کردن، این مهر کردن، این مهر بالاخره یا نقش صورتی دارد، صورتی در اون نقش شده است، یا کلمه ای درش حک شده است. اون کلمه یا نقشی که در این مهر است، او رو بهش میگن طبع. طبع الله علی قلوبهم یعنی این نقش رو زده. قهرم بازگشت طبع و خط یکی خواهد بود. طبع الله علی قلوبهم، طبع اون نقش روی مهر رو میگن. حالا انسان گاهی با دست خودش در دل رو قفل میکنه، نظیر این که افلا یتدبر القرآن ام علا قلوب اقفالها. وقتی دل را خودش قفل کرد، اون وقت حرف از گوش به گوش عبور میکند، همین اصلا در دل نمی نشیند تا اینکه این شخص تحلیل و تجزیه کند. این که فرمود ادی در باره قرآن تدبر ندارن، برای آن که دلهای اونا قفله، همینه. دل یه قفلی دارد، بالاخره هر دل یه قفل خاص خودش دارد. افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها. و اگر چون که ذات اقدس الا قفر کرده باشد در اثر نفاق و کفر این شخص، بالاخره این قفر یک نقشی دارد. حالا یا کلمه روی این قفر و مهر حک شده است یا این صورتی. طبق نظر برخی از بزرگان اهل تفسیر اون نقش را میگن تبع. پس تبع الله علی قلوبهم، بازگشتش به همون خط خواهد. خب نه، خود اون علم علم نافع است، عمده کاربردی دیگه. آره کسی فیزیک خونده، مهندس است، طبیب است، یعنی یه علوم نافعی است، گوهر این علوم نافع است. این عالم باید اینا رو در خدمت یک نظام اسلامی و امت مسلمان بگیرد دیگه. خب اگر از اون علوم بهره صحیح برد، توبه له و حسن و معاد، به طبیب خوبی بود، مهندس خوبی بود، هنرمند خوبی بود. مطلب دیگر، جریان ما علی المحسنین من نصیحت است. نصیحت یه معنای جامعی دارد که تعلق میگرد به الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلام و امت اسلامی بود، دین خدا، کتاب خدا، همین نصایح پنجگانه که روایتش را از کنز الدقائق در بحث دیروز خوندید. اینا یه جامعه انتزاعی دارن که در همه موارد خمسه به مانند اون کاربرد داره، لکن یه خصوصیاتی به هر کدام از اونا دارن. نصیحت لله فقط تسلیم محض بودن و خالصان دین او را فهمیدن و عمل کردن و اجرا کردن است. نصیحت لرسول الله گذشته از خالصانه ایمان آوردن، خالصانه معتقد بودن، خالصانه دستورش پذیرفتن، خالصانه اجرا کردن، این است که خالصانه با او گزارش دادن، خالصانه با او همکاری کردن، خالصانه در مشورت او شرکت کردن. این است در جریان نصیحت لعیمت المسلمی، این هم همینطور است. و در جریان نصیحت لکتاب الله، این است که خالصانه او رو بخونه، تلاوت بکنه، خالصانه از تعلیمش استفاده بکنه، خالصانه از تذکرش بکنه و خالصانه به حمایت او برخیزد، از دفاع کنه، در تبیین او، در تعلیل او، در حمایت از او و در اجرای او. این عناصر چهارگانه که حق قرآن بر ما، اگر ما این حقوق اربعه را رعایت کردیم، نصیحت کردیم، نصیحت لکتاب الله را رعایت کردیم. درباره امت اسلامی هم همچنین است، هم ارشاد است، هم مشورت است، هم مشکلات اونها را گوش دادن و عمل کردن است. اما در جریان ما علی المحسن من سبیل، این ناظر به اون گذشته از حکمی که ذات اقدس اله، حکم کلامی که خودش برای محسن قائل است، حکم فقهی مبسوطی دارد. یک، در بخشایی که مال خود آدم باشد، اماره ملکیت است. ید عادیه ید زمان است. یک، من استولا علی شیء فهو له من فهو له، داریم که این دلیل قاعده ید است که ید اماره ملکیت است. دو، یک ید عادیه داریم که دلیل زمان چنین ید، چنین یدی ید زمان است، انسان زامن است. اون علال ید ما اخذت حتی تو عدیست، هر کسی روی چیزی که مال او نیست دست گذاشت، این ید ید زمان است، که زمان ید غیر از زمان معاوضه است در باب عقود و بیع و مزاربا مثال داره کنده. اون زمان معاوضه است. زمان معاوضه اینه که مصمن در برابر استمن هست، کار در برابر اجرت است و مانند اون که بحثش رو فقه بایان کرده. این زمان ید است که سخن از مثلی و قیمی، اون مثلی بودن و قیمی بودن امثال زاله، این کار به زمان ید دارد، نه زمان معاوضه. زمان معاوضه آن است که مصمن در قوال ثمن است، اجرت در برابر کار است، هر اندازه که ثمن مشخص شده در بیع یا در اجاره یا مانند اون. حجت المسمی که معین کردن، مگر اینکه از اونجا منتقل بشه به زمان یعنی. قاعده ما احسان که از ما احسن المحسن من سبیل استفاده می شود، این حاکم بر عمل ید ما اخذت حتی تو عدیست. می فهمد ید آریه، ید امی، این گونه از یدهای امانی که ید عدوان نیستن، ید عادیه نیستن، یعنی تعدیگر نیستن، اینا ید زمان نیست. مگر خود شخص با تفرید این رو از بین ببرند، وقتی که امین بود ولی با تفرید از بین بود، در حین اطلاق این ید میشه ید عادیه، اونگاه همون ما علی محسنین من سبیل تبدیل میشود به علی ید ما اخذت تا تو عدی. اگر ید امانی بود، اگر ید آریه بود، اگر ید عدوانی نبود، مشمول ما علی ید من المحسن من سبیل است، به هیچ گونه زمانی نیست. یعنی اگر این مال تحت ید آریه امانی و مانند اون تلف بشود، این ید زمان نیست، این شخص ضامن نیست، نه مصر را نه قیمت را. برخی از این تعدی کردن، گفتن اگر در قصاص طرف دست کسی پای کسی مصدوم شده است، حالا این شخص میخواد قصاص بکند و در هنگام قصاص اون تلف شده است، این ضامن نیست. این در جامعه قرطبی آمده و این سخن ناسواب است. ما علی المحسن من سبیل میگه کارشناسی بکن، حالا یک کسی به شما ضربه وارد کرده است، استخوان پاتون رو شکنده، عمدن عالمن آمدن، شما می توانید استخوان پای او را بشکنید. این حد هست. النفس بالنفس والعین بالعین و کذا. این قصاص طرف در جاش محفوظه، قصاص نفس در جاش محفوظه، همش تو آیات قرآن کریم آمده. خب اگر العین بالعین والانف بالانف هست، شخص اگر بینی که او رو کسی شکنده، این هم میتواند مصدوم بکنه، اما که نظر کارشناسی میخواد چیزی مصدوم بکنه که بیش از اون مقدار نشه. اگر بدون نظر کارشناسی این کار رو کرده است، خب زامنه و معصیت هم کرده. دو، اگر با نظر کارشناس این کار رو کرده ولی یه مقدار سرایت کرده، حکم تکلیفیش برداشته شده بر اساس معرض محسنی، ولی حکم وضعیش همچنان هست. اینطور نیست که اما علی المسلم سبیل اطلاق داشته باشد به تعبیر او، اگر اقتصاص به قصاصگیری به سبب تعدی شد انسان ضامن نباشد، اینطور نیست. حیوان مهاجم رو ایشون این رو هم خیلی، حالا یک گاوی از یک جایی حمله کرده به انسان، خب انسان در حال عادی بخواد این گاو بکشه، هم معصیت است هم زمان دارد، ایجادش ید عادی است، قیمتش ضامنه و گناه هم کرده. ولی اگر این گاو حمله کرده که به او شاخ بزند، او هیچ راهی نداره مگر اینکه به این گاو آسیب برسونه، اون حکم تکلیفیش گرفته شده و غیره برسیم هست دیگه، اینطور نیست که حالا زمان برطرف شده باشه که. پس این سخن دوم جناب قرطبی، این هم ناسواب است. این بخشا حکم تکلیفیشون گرفته شده ولی حکم وضعیشون همچنان هست. اما این که فرمود انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا رضوا بان یکونوا مع الخوالف و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، نحوه سبیل را بازگو میکنه که حق اعتراض بازه. اگر لازم باشه اعتراض کنید، نقد کنید، و اگر لازم باشه اونا رو ترد کنید، چگونه نسبت به اونا اعتراض کنید و چگونه اونا رو ترد کنید تو آیات بعد مطرح شده است. والحمدلله.